بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و کل واحد من الصور الممکنت جائزه متا کان من احدهما بعضها ولو جزءا من الاربعه و من الاخر الباقی مع ضبط ما علی کل واحدین. فرمودند که صور بسیاری که به تعبیریشون حصر و آمار و عددی هم براش نمیشه ذکر کرد، از همین ارکان اربعه که زمین و بذر و عمل و عوامل باشه پیدا میشه. حالا می فرمان که تمام صور مفروضه هم حکمش اینه که جایز هست، همه اونها حکم جواز داره، تا آنگاه که دو جهت درش محفوظ باشه. یکی این که یکی از این بذر و عمل و عوامل با زمین بالاخره در یک طرف باشه، و منظور از این که یکی از اینها در یک طرف باشه تمامش هم نیست، حتی یک قسمتیش، حتی مثلا یک دهمش، بلکه کمتر، هنقدر هر دو یه سهمی ولو خیلی مختصر از یکی از این چهار جهت داشته باشد. این یک جهت که حالا یا تمام این جهت یکیش یا چند تاش یا یک قسمت از یکی از اینها ولو قسمت خیلی کمی داشته باشد. جهت دویم که باید محفوظ باشه اینه که اون جهت مضبوط باشه، معلوم باشه که چه مقدار هست، مثلا زمین هست چه مقدار از زمین هست، این مضبوط باشه. بذر هست چه قسمتی از بذر، چه مقدار از بذر بالاخره میخواد بده، یا عوامل مثلا چه قدرش میخواد بده، همقدر مضبوط باشه، این کافی هست. و کل واحد من الصور الممکنت جائزه متا کان من احدهما بعضها ولو جزءا من الاربعه، مادامی که این دو جهت محفوظ باشه، یکی این که از یکی از اونها بعض از اینها باشه، یعنی یا زمین یا بذر یا عمل یا عوامل یکی از اینها، اونم یکی از اینها نه به طور کامل، ولو جزءا من الاربعه، ولو یک جزئی از این چهار تا در یک طرف باشه، و من الاخر الباقی، اون وقت آخر هم که طرف دیگری باشه بقیه و عهده او باشه. این یک جهت مع ضبط ما علی کل واحده، و هر چه هم به عهده دیگری میاد مضبوط باشه و معلوم باشه. ولو اختلفا فی المده، مسئله که حالا شروع میشه این هست که اگر بین مالک زمین مثلا و بین زارع اختلاف در مدت افتاد، مالک زمین قهرن طرف کم را میخواد بگیره، اون مثلا میگه 8 ماه بنابوده این زراعت شما انجام بدی، زارع میگه که نه 1 سال مثلا بنابوده که ما اینجا کار بکنیم، اینجا اختلاف که افتاد قول کی پذیرفته میشه وقتی بیانه نیست؟ منکر زیاده، هر که منکر زیاده هست که مثلا زارع هست، خب قول او معتبر نیست اینجا، و قول اون کسی که منکر زیاده هست که مالک باشه اون میشه معتبر. حلف منکر زیاده لأصالت عدم ها، چون اصل عدم زیاده هست. خب طبق این فرع وقت یه فرع دیگری همینجا پدید میاد، و اون اینه که خب حالا اختلاف داشتن بین 8 ماه و 1 سال، طبق اصل عدم بنا شد که 8 ماه باشه، قول منکر زیاده را مقدم داشتی، خب پس برای قاضی مثلا ثابت میشه که 8 ماه است طبق اصالت العدم، و حکم میکنه که این مزرعه 8 ماه بود. حالا آمدیم این زراعت کار داره، هنوز 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه کار داره، این مسئله اون وقت میشه همون مسئله که جلوتر خوندیم که اگر که مسلم 8 ماه بوده حالا تمام شده، ولی در این حال میبینن که یه مدتی کار داره، اون احکامی که اونجا ذکر کردیم در صورتی که مسلم 8 ماه بوده خب همون مسائل اینجا پیدا میشه. اینجا طبق حکم ظاهری و حکم حاکم که حکم میکنه که این مزرعه 8 ماه بنا بوده، حالا اگه کار داره همون مسائل میاد، مثلا گفته بشه که باقی مونده را این شخص اجرت بده اگه ای رو اختیار کردیم، یا مسائلی که دنبال این پیش اومد. فَإِنْ بَقِيَ الزَّرْءُ بَعْدَ مَا سَبَتَ مِنْهَا، یعنی اگه زر باقی داره بعد از آنی که ثابت شد از مقدار مزارعه، بعد ما ثبت منها یعنی مدت، مقدار مدت که ثابت شد، یعنی حاکم حکمه که 8 ماهه، خب ثابت این میشه دیگه، حالا که ثابت این شد اگه زر کار داره، فکه ما سبق، مسئلش مثل ما سبقه که حکمش چه. ولو اختلفا فی الحصه، ولی اگر مسئله دیگری پیش آمد که مدت روشن ولی اختلاف در حصه هست، مثل این که زارع میگه نصف مثلا بنا بوده من ببرم، مالک میگه نه شما ثلث بنا بوده ببری، اختلاف اگه در حصه شد، اینجا نگاه میکنیم که بذر مالکیه، بذر هر کس که داده است، میخواد مالک باشه میخواد زارع باشه، قول قول او هست. برای چه؟ برای خاطر این که از گذشته به دست آمد که ما هرگاه بذری در یه جایی پاشیدیم، ولو فرضاً در زمین غصب باشه و محرم، ولیکن نماع بذر میشه مال شخص غاصب. حالا اینجا هر کس که بذر و دانه مال او هست، فرض کنید حالا مثلا زارع باشه، خب این تمام نماها مال او هست، مگه مقداری که اجازه داده باشه برای شخص مالک. قهرن در این فرض مالک میخواد سهم بیشتر برای خودش قرار بده، میگه من زمینم را داده بودم مثلا به نصف، ولیکن زارع که صاحب بذر هست اون میگه نه بنا بوده شما 1 ثلث مثلا ببری. قول قول صاحب بذر هست در اینجا، و نکتش همینه که نما و درآمد بذر ملک شخصیه که تخم ریخته است، هر کسی که میخواد باشه ولو صاحب زمین نباشه، هر مقدار که او اجازه داده درسته، زیادیش اصل اینه که از ملک او خارج نشده باشه، اصل اینه که اون دیگری استحقاق زیادتر پیدا نکرده باشه. ولو اختلفا فی الحصه حلف صاحب البذر لأن النماء تابع له، چون نماء تابع بذر است، فیقدم قول مالک بذر در حصه دیگری، یعنی در حصه رفیق به اون شخص دیگر. لأصالت عدم خروج مازاده عن ملکه، چون اصل اینه که خارج نشده باشد مقدار مازادی که اون دیگری ادعا داره از ملک صاحب بذر، و عدم استحقاق الاخر لهو، و اون دیگری استحقاق نداشته باشه، اصل اینه که استحقاق نداشته باشه. خب اگر کسی بگوید که اینجا ما یک قدر اتفاق داریم که هر دو برش اتفاق دارن، و اون مقداری که اتفاق برش هست موجب شده که این اصل عدما خلل پیدا بکنه، شما اصل عدم استحقاق را جاری میکنی، اصل عدم استحقاق عرشبت که خروج از ملک او صادر میکنید، این اصل عدم ها شکست خورده، برای خاطر اینکه هر دو اتفاق دارن که عقدی خونده شده بر حسه، وقتی که عقدی خونده شده بر حسه، پس اصل عدم دیگه کار نمیکنه، چون مسلم هم او قبول داره هم او قبول داره که عقد مزارعه خونده شده، عقد مزارعه هم که خونده شده نام حسه بردن، پس چطور شما هی میفرمایید اصل عدم مثلا استحقاق است، اصل عدم خروج از ملک، با اینکه مسلم اینا اتفاق دارن ولی که عقد مزارعه با حسه ای خونده شده. میفرمان بله اصل اتفاق درست، اما اصل اتفاق هم برای یه حصه مبهم ثابت هست، یه حصه مبهم حالا برای ما ثابته که خارج هست، اما اون حصه مبهمه که از اصل عدم خارج هست اون که معین نیست، که اون یه مقدار خاصی هست و ما نمیدونیم اون چه مقداره، هر مقدار که ادعای زیاده برش هست ما اون را محط برای اصل عدم حساب میکنیم، مثلا سورس مسلمه، ثلث هم این قبول در هم اون قبول در، خب این مسلم خارج است، اصل عدم هم نمیگیرتش، ما هم حرفی نداریم، حرف بر اون مقداریه که یکیشون میخواد برسونه به نصف، ما این را مجرای اصل عدم ها حساب میکنیم، نه اینکه اصل حصه را مجرای اصل عدم حساب میکنیم. و اتفاقهما علی عقد تضمن حصتان، اگر اتفاق دارند هر دو بر عقدی که متضمن حصه است، این همی اشکاله و به همراه میخواییم جواب یه مرتبه بدیم. میگیم این اتفاقی که بر عقد متضمن حصه دارند، این موجب نمیشه که اصل عدم ها جاری نباشه. چرا؟ چون این اتفاق انما نقل عنه فی اصل الحصه لا فی الحصه المعینه، این اتفاق نقل داده است از اصل عدم، از اصل عدم خارج شده، یا نقل عن یعنی نقل داده شده این عقد یا اون حصه مثلا از اصل عدم، عنه یعنی از اصل عدمش، اما در اصل حصه لا فی الحصه المعینه، اما در حصه معینه که نبوده که. سیبقا حکم و انکار زائد به حاله، پس باقی میمونه حکم انکار زائد به حال خودش. وقتی که به حال خودش باقی موند، اصل عدم ها جاری میشه و یک قسم میخوره و نفی زیاده میشه. فیبقا حکم و انکار زائد به حاله لم یخرج، یعنی اون خارج از اصل نشده، اصل عدم ها هنوز در اونها جاری هست. خب حالا در همینجا که اختلاف دارن در هر دو مسئله، هم اختلاف در مدت هم اختلاف در حصه، حالا در هر کدام که اختلاف داشتند، اگه بیانه داشته باشند، مثلا مسئله اولی باشه و اختلاف در مدت داشته باشه، آمدیم هر دو بیانه دارند، او بیانه میاره بر این که مدت 8 ماه صاحب زمین، او بیانه میاره بر این که مدت 1 سال است که زارع باشه، یا در حصه مالک زمین بیانه میاره که نصف بوده، زارع بیانه میاره در صورت که بذر مال او باشه که مثلا ثلث بوده. حالا اگه هر دو بیانه دارن و بیانه ها متعارض میشن، بیانه کی مقدم هست؟ در باب قضا و احکام قضا خونده این که گاهی بیانات متعارض میشن، وقتی بیانات متعارض شدن کی مقدم میدارین؟ می فرمان که اگر تعارض پیش آمد و بیانه هر دو دارند، در هر دو جا بیانه اون دیگری را مقدم بدارید. یعنی در مسئله اول ما گفتیم که منکر زیاده قولش موافق با اصل است و قسم می خوره، منکر زیاده قول او بود با قسم، اگر هر دوشون بیانه دارن مدعی زیاده را مقدم بدارید. کسی که مدعی زیاده هست بیانه او جلو میفته. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب قضا مدعی اگه بیانه داشته باشد که ما اصل عدم نمیشینیم جاری بکنیم، که اصل عدم مال جایی هست که عرض شود که بیانه نباشه، ولی وقتی که این طرف بیانه باشه، بیانه مدعی را ما مقدم میداریم و در برابر بیانه مدعی حرف منکر قسم بخواه بخوره همینطور ابتداعا درست نیست، بیانه بخواه بیاره تمام نیست، بیانه شارع قرار داده برای مدعی، مدعی هم که بیانه داره، بخواه اون طرف داشته باشه بخواه نداشته باشه. اینه که میفرمان که، و همینطور در مسئله دیگری، در مسئله دیگری که اختلاف در حصه هست، ما گفتیم صاحب البذر را مقدم میداریم، چون اصل اینه که خارج از ملک او نشده باشه. حالا فرد هر دوشون بیانه دارن، بیانه اون کسی که بذر مال اون نیست مقدم میداریم، در باب ادعا اون مدعیه دیگه، بیانه مدعی مقدم داشته میشه عکس فرضی که گذشت. ولو اقاما بیانتن خدمت بیانت الاخر فی المسئلته، در هر دو مسئله بیانه اون دیگری مقدم میشه. حالا اون کی هست؟ اون آخر کیه که بیانش مقدم میشه؟ و هو العامل فی الاولا، در مسئله اولی که اختلاف در مدت بود، ما اونجا عرض شد که منکر زیاده را مقدم می داشتیم، و هو العامل فی الاولا، اینجا اختلاف در مدت که داشتند، اونجا صاحب زمین را مقدم می داشتیم، چون عامل می خواست بالا ببره. و حرف عامل را گوش نمی دادیم، ولی وقتی بیانه داشته باشن چی طور؟ بیانه که داشته باشن حرف عامل را می گیریم، و هو العامل فی الاولا، عامل میخواد بگه یک ساله بود دیگه، زیاده رو ادعا داره. خب بیانه داره، بیانه مقدم میشه. لأن مالک الارض یدعی تقلیل المده، مالک ارض مدعی تقلیل مدت است. فیکون قوله فیکون القول قوله، قول قول او هست. این مال بالا بود، تا اینجا مال بالا میشه. مدعی که عبارت باشه از مالک زمین میخواست تقلیل مدت بکنه، قولم قول او بود وقتی بیانه نبود، چون اصل عدم زیاده داشت. ولیکن والبینتو بینتو غریمه، ولی حالا که تو این مسئله هستیم که بیانه میخواد بیاد، بیانه بیانه کی میشه؟ یعنی بیانه کدام ارزش داره؟ بیانه غریم مالک، یعنی بیانه طرف مالک، بیانه طرف مقابل. غریم یعنی اونی که طرف مقابل قرار میگیره. اگه که بیانه نباشه، بخوایم از راه قول، قول کی هست و کی قسم باید بخوره و اصل عدم مالکیه حساب بکنیم، او البته عامل، قول قول او. ولی اگه پای بیانه جلو آمد، بیانه بیانه مدعی که غریم و طرف مقابل باشه، تیکی باشه العامل، این العامل بدل از غریم هست. والبینتو بینتو غریمه العامل، یعنی و هو العامل. مثلا این مال مسئله اول. و من لیس له بذرون فی ثانیه، این و من خبر دویم و هو هست، و هو العامل فی الاولا. دوباره و هو یعنی اون آخر کیه که قولش مقدم میشه، یعنی بیانش مقدم میشه. و هو من لیس له بذر، کسی که بذر نداره، چون در مسئله اول گفتیم هر که بذر داره جلو میفته. حالا که بیانه پیدا شده، کسی که بیانش مقدم میشه اون کسیست که لیس له بذرون فی ثانیه. حالا دیگه کی هست ما کار نداریم، میخواد مالک زمین باشه، میخواد زارع باشه، هر که عرشبت به خدمت شما که بذر مال اونیست. و من لیس له بذرون فی ثانیه من العامل، اگه او هست که بذر مال اون نیست. و مالک الارض، اگه او هست که بذر مال او نیست، هر که بخواد باشه. حالا نکتش چی چیه که در صورتی که هر دو بیانه داشته باشن، بیانه کسی که مالک بذر نیست مقدم میشه. این نکتش اینه که در باب قضا گفته شده که هرگاه بیانات متعارض شدن، بیانه خارج مقدم بر بیانه داخل هست. یعنی اگر یک کسی دست داره بر یه چیزی، تسلط بر یه چیزی داره، حالا اختلاف افتاده با یک کسی دیگری، این که دست داره میگه مال من هست، اونی که خارج هست و حالا تسلط نداره اون میگه مال منه. مثل این که یک کسی توی خانه نشسته، یک کسی هم از خارج ادعا کرده که این خانه که تو توش نشستی مال منه، حالا این که تو خانه نشسته بیانه بیاره، اون کسی هم که از خارج هست بیانه بیاره. اینجا مدعی حسابی اون کسی هست که خارج حاله هست، اون بیانش مقدمه، بیانه خارج، یعنی بیانه که دست نداره، تسلط نداره. اگه بیانه نبود خب ما میگفتیم این ید داره دیگه، ید اماره ملکیت، قول او مقدم شد. ولی حالا که بیانه آمده، بیانه خارج را فرمودن مقدم بداری، بیانه اون کسی که تو این خانه نیست جلو میفته. اینجا هم میگیم بیانه، بیانه خارج باید جلو بیفته دیگه، یعنی اون کسی که بذر مال او هست، او تسلط بر بذر داره، مثل کسی که تو خانه نشسته. و اگه بیانه بیاره، مثل بیانه کسی که توی خانه نشسته، اونجا پذیرفته نیست، بیانه خارج جلو میفته. کسی که مالک بذر نیست، بیانش اسمش میشه بیانه خارج، اینه که بیانه خارج جلو میفته. نه، ما دو مسئله هست دیگه، یه وقت اختلاف در مدت هست، یه وقت و بله اون برای خاطر این بود که اینجا ما کار به این داریم که چیز مالکی نیست، بذر مالکی نیست، هر که میخواد باشه. در مسئله اول از نظر این که عامل همیشه میخواد مقدار رو زیاد بگیره، مالک جلو میفته، در اونجا مالک جلو میاد. برای خاطر اینکه اختلاف در مدت که دارند، حلف منکر و زیاده. منکر زیاده کیه؟ مالک. مالک همیشه منکر زیاده است، اون میخواد زمینش را مستخلص بکنه. و مالک العقل لأنه الخارج به نظر علل باذر، برای خاطر اینکه این بینه خارج است، یعنی ببخشید لأنه یعنی من لیس له بذر، من لیس له بذر خارج اسمش میشه در باب قضا به نسبه به اون کسی که دهنده تخم و حبه هست. کسی که باذر هست یعنی دهنده بذر و دانه هست، او ید داخل داره دیگه، و در باب بینه متعارضه خارج مقدمه. پس من لیس له بذر میشه خارج، پس بینه او میشه مقدم. حیث و قدم قوله مع عدم البینه، عرض شود که باذر قولش مقدم بود، اما در کجا؟ مع عدم البینه، چون اونجا داخل بود و قولش هم مقدم بود چون ید داشت. ولی حالا که دوتاشون بینه دارن، بینه کدامشون باید بپذیریم؟ اونی که خارج هست میپذیریم، یعنی من لیس له. اینجا قول دیگری در مسئله داریم و اون اینه که یقره، بعضی ها فرموده هم که قرعه میزنیم. اگه هر دوشون بینه دارند و بینات متعارض هست، با قرعه تعیین میکنیم، لأنها لکل امر مشکل، چون قرعه برای هر امر مشکل هست. اینجا مثلا فرض مشکلی پیش آمده که مدت این مقداره یا اون مقدار، یا این که حصه این مقدار هست یا اون مقدار، رو قرعه میزنیم. این هم یک فتوا. ولی اشکالی که داره این هست که اینجا ما مشکلی نداریم، که شما میفرمایید مشکلی داریم و مشکل را باید به واسطه قرعه حل بکنیم. چرا مشکل نداریم؟ برای خاطر اینکه قاعده قضا همینه که هر کس اگه بینه نباشه قول قول او هست، وقتی بینه آمد قول قول دیگری است. این روشن هست، حکم روشن. شما وقتی که نزا بود و بینه نبود، اصل عدم طرف کی داشتید؟ هر که داشتید و حکمش روشن بود. حالا که بینه آمده، میخواد دو تا بینه باشه، میخواد این طرفی رو باید بگیره. این وضع روشنه دیگه، اشکالی ما نداریم. وقیل یقرا لانها لكل امر مشکل، ولی ویشکل به اینکه لا اشکال هنا، فان من کان القول قوله، هر کس قول قول او هست، یعنی وقتی بینه نیست با اصل عدم حلش میکنیم و قسم، فالبینه بینه صاحبه، بینه که پاش در کار اومد، بینه رفیقش رو باید بگیریم، یعنی بینه اون طرف رو باید بگیریم. خب این روشنه دیگه. خود فل قول به تقدیم بینه المدعی فیه ما اقوا، همین که حالا خوندیم که قول به تقدیم بینه مدعی هست در هر دو صورت، یه اقوا همینه، احتیاجی به قرآن ما نداریم. درسته که مشکل بدوی هست، ولی برای کسی مشکله که اطلاع از باب قضا و احکام قضا نداشته باشه، ولی وقتی که ما میدونیم حکم باب قضا چی چی هست و شارع چی قرار داده، این دیگه مشکل نمیمونه، برای ما حل میشه فورا. مسئله دیگر اینه که هرگاه شخصی مزارعه ای را قبول کرده، حالا که مزارعه را قبول کرده است، آیا میتونه که این مزارعه را به کس دیگری واگذار کنه و کس دیگری این زراعت را انجام بده، یا اینکه شریک در این مزارعه برای خودش بیاره؟ اینها جایز هست. منظور از اول اینه که زید شده زارع و آمده به شکل مزارعه، از کسی زمین گرفته که زارع باشه و شده طرف مزارعه، حالا بیاد اصلا این کار را واگذار به امر بکنه یک کس دیگری، تمام این جریانات واگذار به کس دیگری باشه، بدون این که حالا برند به صاحب زمین بگویند، همون مزارعه ای که خودش انجام داده حالا واگذار به غیر بکنه، این جایز هست یا نه؟ یا نه تمام این کار را واگذار به غیر نمی کنه، این مزارعه ای که برداشته نصفش میاد واگذار به یک کس دیگری میکنه. وقت تو این زمین دو نفر کار میکنن، خودشو یک کس دیگری، اون کس دیگری که میاد کار میکنه شریک این شخص اول هست، هر دوشون دارن کار میکنن. حالا اینها آیا جایز هست یا جایز نیست؟ میفرمون بله، در هر دو صورت جایزه که مزارع اصل مزارع را به کس دیگری واگذار بکنه، یا یک کس دیگری را شریک در کار خودش بکنه. دلیل بر جواز چیه؟ دلیل اینه که با عقد لازمی منفعت ارضی، انتفاع و بهره برداری از زمینی در اختیار کسی آمده، با عقد لازم. شرط هم که نشده که شخص خودت، نکته حساسش اینجاست، شرط هم که نشد که شخص خودت مزارعه ای آمد در اختیار کسی که او بهره برداری بکنه، شرط هم نداره. پس او الان مالک بهره برداری از این زمین به هر شکل هست. وقتی به هر شکل شد خودش بخواد استفاده بکنه مانعی نداره، در اختیار کسی دیگری بخواد بگذاره مانعی نداره. اگر بدون اجازه صاحب زمین عقد را خوندند مزارعه برقرار میشه. چیزی که هست یه دنباله داره، دنبالش اینه که زمین را نمیتونه در اختیار او بگذاره بدون اجازه صاحبش. و این دوتا مسئله جدای از همه. یه مسئله اینه که بدون اجازه او اصلا میتونه حالا این کار بکنه یا اینکه نمیتونه، باطله. میگیم نه، میتونه این کار رو بکنه، ملکشه، میتونه این کار بکنه. شرط هم که نکرده بودن که شخص خودت، خب پس میتونه واگذار به غیر بکنه، چه تمامش چه نصفش، مثلا به طور شرکت. بله، چون وقتی واگذار کرد و عقد خوند، حالا میخواد زمین دیگری رو در اختیار کس دیگری بگذاره. اینجا باید رن اجازه بگیرن، یعنی آقا اجازه بده که ما این کار کردیم. خب اگه او اجازه داد، عقدی که خونده شده و درست بوده پا بر جا میشه، خود دنبالش میاد. ولی اگه اون نداد و اینم نتونست در اختیار شخص دوم بگذاره، بفرمایید که مزارعه حالا میشه باطل، چون نمیتونه که در اختیار او بگذاره. اون دومی نمیتونه مثلا از اینجا انتفاع ببره. خب مثل جایی که خودش میخواست انتفاع ببره و نشد، اصلا به هیچ شکلی نشد، چطور میگفتیم منفسخ میشه؟ اینجا هم همینطور. پس میگوییم که ولی المزارع ان یزارع غیره، شخص مزارع که مزارعه ای را قبول کرده میتواند مزارعه با غیر بکند، یعنی تمامش بده به غیر، به طوری که غیر طرف مالک زمین مثلا باشه، این وسطی بره کنار، اصلا هیچ دخالتی نداشته باشه. او یشارک غیره، یا شریک بکنه غیر را که پای خودش هم در کار باشه. حالا چرا جایز هست؟ لانه یملک منفعت الارض بالعقد لازم، چون این مالک هست منفعت این زمین را، اونم به عقد لازم. خب فیجوز له نقلها، جایز است که نقل بده این را به غیر. و مشارکت و غیرهی علیها، و همینطور جایز است برای او که شریک بکنه غیر را بر این منفعت، هم میتونه اصلش واگذار کنه هم میتونه شریک. لان الناس مسلطون علی اموالهم، و الناس مسلطون علی اموالهم، که داریم ای که اختصاص به خود زمین نداره، که بهره زمینم که شما در اختیار کسی دیگری گذاشتی اونم میتونه بده به کسی دیگری. چطور شما خانه را اگه اجاره دادی به کسی اما شرط نکردی که خود او بنشینه، خانه مال اون نیست اما منفعت مال اونه، منفعت که مال او شد شرطم که نشده خودت بنشینی، او الان مسلط است بر این منفعتی که داره، این ملکشه، منفعت ملک و مال او، خب میتونه بره اجاره بده به کسی دیگری. نعم لا یجوز له تسلیم الارض الا به اذن مالکها. این نکته لا یجوز له تسلیم الارض الا به مالکها، این مانع از صحت عقد نیست، او تصرف در کار خودش میتونه بکنه. اگه او اجازه نداد چی طور میشه؟ او غیر از اینه که کار تمام شده یا اینکه تمام نشده، بلکه کار تمام شده بعد نتونستیم تحویل بدیم به محرمی مثلا برمیخوریم، خیر بشه باطل بشه منفسخ بشه. اگر هم اجازه داد که خب به حال خودش باقی هست و درست. بعضی آمده اند در اینجا گفته اند شما که می فرمایید مزارعه درست هست و می تواند در اختیار دیگری بگذارد، این در صورتی هست که بذر مال عامل باشه. در صورتی که بذر مال خود عامل باشد اون وقت میتونه به غیر واگذار بکنه، و الا اگر بذر مال صاحب ارض باشد این نمیتونه که واگذار به غیر بکنه. حالا نه به تمامه نه به اشتراک، حالا به طور کلی اینا گفتن که نمیتونه واگذار به غیر بکنه. حالا تحلیل مطلب چیه؟ یکم اینجاها دقیق هست. تحلیل مطلب اینه که همون طوری که حالا بارها هی شنیده این در صورتی که بذر مال کسی باشه، نماعاتش مال کیه؟ هرچی نماع داشته باشه این بذر مال همون کسیه که صاحب بذر. اگه زمین مال آقای زید باشه، بذر هم مال آقای زید باشه، خب زمین مال زید، بذر هم مال زید، تهران تمام نماها مال کیه؟ رو جریان اصلی اولی مال صاحب البذر، مال همون کسی که تخمالو هست که صاحب زمین باشه. خب وقتی که این طور شد، این تمام حصه ها هرچی که هست مال صاحب البذره، مال حصه ها او واگذار به غیر بخواد بکنه میتونه، و الا کس دیگری چه دخالتی داره که بخواد یه حصه هم بده به یه کس دیگه؟ وقتی که او صاحب اختیار نیست، حصه های اینجا مال او نیست، وقتی مال او نیست چه حصه ای قرار بده برای یه کس دیگری؟ وقتی که حصه ها هر چه که هست جز اونی که برای خودش قرار دادن اون نداره، خب پس نمیتونه وقتی بعض مال صاحب زمین هست بیاد یک کس دیگر رو بیاره در کار که یه حصه هم برای او قرار بده. ولی اگه بعض شد مال خودش، اگه بعض مال خودشه، فقط زمین مال کس دیگریه. اینجا برعکس میشه، اینجا تمام حصه ها هر چی که هست و تمام نماها مال صاحب البذره که عامل باشه، یه مقدارش مثلا سورس قرار داده برای صاحب زمین، خیلی خوب، باقیش مالکیه دو سورس دیگه مال خودش. حالا میخواد یه سورس دیگرم از نماء بعض که همش مال خودشه به یه کسی دیگری هم بده، چه معنی داره؟ پس اینها آمدن شرط کردن، گفتن واگذار کردن به غیر این در صورتی هست که بعض مال عامل باشه تا یه چیزی داشته باشه، ولی اگه مال صاحب زمین باشه که او چیزی نداره. و رو به مشترط کون البذر منه، یعنی از عامل، لیکون تملیک الحصه منوتا به، تا اینکه تملیک حصه منوت به بذر باشه، یعنی تملیک حصه وابسته به بذر باشه، چون بذر مال خودشه، همه ی حصه ها مال اوه، حالا یه قسمتی هم بخواه بده به یک کسی دیگر، خب این جائز، این معنی نداره. ولی اگه بذر مال عامل نباشه و مال مالک باشه، غیر از اون مقداری که مال خودش هست که دیگه چیز دیگری نداره که بخواد واگذار بکنه به یک کسی دیگری، پس نمیشه. بعد همین شخص آمده فرموده که فرق بین باب مساقات و بین باب مزارعه هم همین هست، یعنی همین شخص فرموده که ما در باب مساقات نمیتونیم که درخت هایی که در اختیارمون گذاشته اند که آب بدیم و یه بهره ای ببریم، بعد این یک کس دیگری را هم ما مساقات براش پیش بیاریم، این مساقات را مثلا واگذار به کس دیگری بکنیم، اونجا نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه درخت ها مال ما نیست، وقتی درخت ها مال ما نیست نمیتونیم واگذار به یک کس دیگری بکنیم. ولی در باب مزارعه اگه بذر مال ما شد که عامل هستیم، میتونیم مزارعه دیگری رو پیش بیاریم، برای خاطر که هرچه نما از این بذر پیدا میشه مال ما هست، یه مقدارش بدیم به صاحب زمین، یه مقدار دیگه میخندیم به یک کسی دیگری. او گفته اگه در باب مساقات فرموده یعنی نمیشود، برای خاطر همین نکته هست که غیر از حصه ای که مالک درخت ها به او داده چیز دیگری خودش نداره، پس اونجا نمیشه. ولی در باب مزارعه اونجایی که بذر مال خودش باشه میشه، ولی اونجایی که بذر مال صاحب زمین باشه اونجا میشه مثل مساقات، اونجا نمیشه. و بهی یفرق بینه و بین عامل المساقات، به همین که مالک بذر باشه فرق نهاده میشود بین عامل مساقات که او نمیتونه، و این آقایی که بینه، یعنی بین کسی که مالک هست و بین عامل مساقات که نمیتونه. هی ببخشید عامله هی سو یفرق، بله، و بهی یفرق بینه، یعنی بین عامل مزارع اونجایی که بعض مال اونه با این قید، و بین عامل مساقات، هی سو لم یجز له برای عامل مساقات ان یساقی غیره، اون نمیتونه. ای تا اینجا قول ثانی که برخلاف قول اول بود. ایشون میفرمایند که این مطلب اگه در مزارعه غیر فرض کنید که تمام را بخواد باگذار به کس دیگری بکنه، بله این نمیشه، برای خاطر اینکه او چیزی نداره در اینجا که بخواد تمامش را باگذار به غیر بکنه، وقتی که بذر مال خودش نباشه. اما اونجایی که میخواد شریک قرار بده، اونجا این استدلال نمیاد، برای خاطر اینکه در اونجا نمیخواد مسلطش بکنه بر یک قسمتی از بذر، اونجایی که میخواد شریک بیاره مسلط بر یک قسمتی از درآمد بذر نمیخواد بکنه، ولی اونجایی که میخواد مزارعه بکنه میخواد رسما اون دیگر را بیاره و مسلط بر بذر و منفعت بذر بکنه. ایشون فرمان به هوه یتم و فی مزارعت غیره لا فی مشارکته. فعلا فقها ظاهرا خیلی هاشون یا جمعیشون اونا میفرمایند مطلقا عیبی نداره، نه مشارکتش عیبی داره نه مزارعش عیبی داره، تمامش هم واگذاره به غیر بخواه بکنه عیبی نداره، میخوام مالک بذر باشه میخوام نباشه. الان شهید ثانی دارن قبول میکنن که اگه تمامش را بخواه واگذاره به غیر بکنه و بذر مال او نباشه نمیشه یتیم، یعنی این اشکال تمام است در مزارعه غیر، در اونجایی که بخواد غیر را اصلا به جای خودش بنشونه، اما در مشارکتش مالی نداره. در عربه و اینها هست اقوال مختلف البته، ولی فعلا فتوای جمعی بر این هست که نه این مطلقا مانعی نداره. عمده دلیل اونه که از اول خوندیم لأنه یملک منفعت الارض، کار به بذر نبرید، همونی که خود ایشون اول فرمودن اون را باید حساب کرد. فقهای بعدن که حساب میکنن اون استدلال را حساب میکنن، نه استدلال حساب و بذر را. اونا میگن شما ببینید که این زمین را که داده چه به دست عامل آمده، کار به بذر و اینها نبرید، بالاخره به وسیله عقد مزارعه این آقای عامل میتونه از این زمین بهره ای برداره، یه حقی به این زمین پیدا کرده، این را حساب بکنید. این حقی که به این زمین پیدا کرده میخواد بعض مال او باشه میخواد نباشه، یا این حقی که استفاده کرده از این زمین شرط هم که نشده که خودت بالمباشره این بهره را بردار، حالا که یه حق بهره برداری از این زمین پیدا کرده شرط هم نشده که خودت بالمباشره بردار، یه وقت تمام این حق را میخواد واگذار به غیر بکنه، میخواد بعض مال او باشه میخواد نباشه، یه وقت یه قسمتی از این بهره برداری از این زمین را میخواد واگذار به غیر بکنه. وقتی ما این را بگیریم ملاک کار، این دیگه مربوط به این که بذر مال او هست یا نیست، اگه بذر مال او باشه تمام حصه مال او هست، ولی اگه نباشه نیست، این حرفا دیگه لازم نمیشه. خب حالا این شهید ثانی علیه الرحمه یه مقدار از اشکار را بالاخره قبول کردن، ولذا فرمودن که یتم و فی مزارعت غیره لا فی مشارکته. محشین هم فرمودن که در مشارکت تسلط بر بذر نیست، حالا ایتو بیان کردن ولو این حرف تمام نیست، اما حالا بیانش رو ایتو کردن، در اونجایی که مزارعه میخواد واگذاره به غیر بکنه میخواد تمام حصه بذر را مثلا زیر نظر یک کس دیگری قرار بده یا یک قسمتش قرار بده و حالی که در اختیار اون نیست، ولی در مشارکت ایتو نیست، مثلا سهم خودش را میخواه واگذاره به کسی دیگری بکنه یک قسمتیش در مشارکت، اینه که ایشون میپذیره بالاخره. خب وقت فرق بین مساقات و بین مزارعه هم ایشون فرق دیگری را ذکر میکنن، میفرمان نکته این که در مساقات نمیشه که یک کسی دیگری را مساقات واگذاره بهش بکنن، ولی مزارعه میشه در مشارکتش، اینه که در باب زمین منظور مالک خود زمین نیست، منظور مالک اون حصه هست، حصه حالا عرشبت که حصه وقتی که شد بله همه نظرها همه مقصود به ذاتها او حصه هست، حصه که شد خب معامله میاد رو حصه، معامله رو حصه که آمد یه مقدار مربوط به این آقا بوده، حالا واگذار به یه کسی دیگری میکنه در قسمت شرکتش، ولی در باب مساقات اونجا مقصود به ذات خود درخت هاست، مقصود به ذات خود این درخت هست که واگذار به اون آقا کرده، وقتی مقصود به ذات خود درخت ها هست این درخت ها به هر که اجازه داده که زیر دست او باشه اون میتونه که تصرف بکنه، و الا درختایی که فقط اجازه دادن که خود این آقا تصرف بکنه ای چطور واگذار به یک کس دیگری بکنه، برخلاف زمین، زمین خودش مقصود به ذات نیست، حسش هست، حسش خود اونم حسه داره یه خورده از حسه واگذار به کس دیگری میکنه، ولی در باب مساقات منظور حفظ درخت هاست، درخت هم که مال کس دیگره، این دادن فقط دست شما، وقتی دادن دست شما چطور شما بدی به یک کس دیگری؟ اینه که ایشون این فرق رو ذکر میکنن. میفرمان و یمکن الفرق بینهما، یعنی بین مساقات که نمیشود به کس دیگری داد، و بین مزارعه که میشود به کس دیگری داد، حالا ولو در مشارکتش، ولو در قسمت مشارکتش که ایشون قبول کرد. فرق این هست که عمل الاصول فی المساقات مقصود به ذات، عمل روی کارها، عمل روی اصول و درختها، این مقصود به ذات هست. مقصود به ذات خود او هست کستمره، مثل اونجایی که معامله ای را رو میوه مثلا بیارن، معامله ای را رو میوه های آورده باشن که مقصود به ذاته. اینجا درخت خودشون مقصود به ذاته. فلا یتسلط علی من لا یسلطه المال، مسلط بر این اصول و عمل اصول، ضمیر برگرده به عمل، مسلط بر عمل بر این اصول نیست، مسلط بر کار بر این درخت ها نیست، کسی که لا یسلطه المال، چون کار رو درخت مردمه، رو ملک مقصود به ذات مردمه که هدفم روی درختاش بود. این داده دست شما، شما چطوری رو واگذار به غیر بکنی؟ باید یسلطه المالک باشه. اما بخلاف الارض فی المزارعه، بخلاف زمین در باب مزارعه، اونجا مقصود خود زمین که نیست که، فان الغرض فیها لیس الا الحسه، اونجا غرض حسه هست. وقتی که حسه شد، آقای عامل هم یه حسه داره اینجا دیگه، وقتی که حسه محل بحثه اونم حسه داره، فرض اینه که یه حسه براش قرار دادن، وقتی حسه براش قرار دادن، مالک حسه که خود عامل باشه چه کار میکنه؟ یه سهمی از حسه خودش واگذار به غیر میکنه که به شکل شرکت باشه، که به شکل شرکت ایشون پذیرفتن. به خلاف عرض در مزارعه، فان الغرض فیها لیس الا الحسه، منظور حسه بردن ها هست. فل مالک حسه میتونه چه کار بکنه؟ ان ینقل این حسه را الی منشا، وقتی که نقل میده قهرن میشه چی میشه؟ شرکت، چون ایشون شرکتش را میپذیرن، همون مقدار حسه ای که مال خودشه و مالک هست در این شریک میابره خودش درست میکنه. این فرقی هست که ایشون میگذارن. همینطوری که تا حالا ملاحظه فرمودید، شهید ثانی علیه الرحمه مسلم گرفتند که مساقات واگذار کردنش به غیر جائز نیست، ولذا هی فرق بین اینجا و اونجا چی دور میشه. اون شخص بزرگ هم که مثلا گفتن که مزارع جایز هست ولی مساقات جایز نیست، فرقش هم اینه که اونجا تخم میشه مال این باشه میشه اون نباشه ولی مساقات نیست، این بحثا پیش آمد. ولی فعلا در فقه بعد که تحول در این مسائل قهرن هی اجتهاد میاد و فرق پیدا میشه، اینه که مساقاتش هم همینطوره. مساقات هم وقتی که درخت هایی در اختیار شما گذاشتن، ولی شرط نکردن که عمل مساقات خود شما انجام بدید. یه وقت این هست که گفتن عمل مساقات خود شما، یه وقت نه، این نبود، فرض اطلاق دیگه. اگه اطلاق شد، معنای اطلاق اینه که ما از شما آب خوردن این درخت ها نخواهیم، بخواهی خودتون آب بدید، بخواهی کسی دیگری آب بده. مثل مزارعه، چطور اگه مزارعش اطلاق داشته باشه، معنیش اینه که اون میگه من میخوام این زمینم به کار بیفته، شما خودت میخوای این کار بکن، میخوای نکن. اگه اینطور بگه چه عیب داره؟ هیچ. اگرم کلام اطلاق داشته باشد، همین هست دیگه، اطلاق کلام شامل اذن هست. وقتی که شامل اذن در هر دو طرف شد، این نه مساقاتش مانعی داره نه مزارعش مانعی داره، هیچ کدامش. بله اگه صریحا گفته باشه که بالمباشره، خب معلومه که نمیشه. خب حالا گفتیم که ولی المزارع ان یزارع غیره او یشارک غیره الا ان یشترط علیه المالک از زرع به نفسه. بله اگه مالک شرط بکنه که زرع به نفسه بکند، فلا یجوز له ادخال و غیره مطلقا، البته اون غیر نمیتونه وارد بکنه، مطلقا یعنی بعض مال خودش باشه نباشه. عرض شود که بله تمامش بخواه واگذار به غیر بکنه یا یک قسمتش واگذار به غیر بکنه، نه، فلا یجوز له ادخال و غیره مطلقا، عملا به مقتضی شرط دیگه. مسئله دیگر اینه که گاهی هست که زمین خراج برش هست، و دولت اسلامی از زمینی خراج میگیره، مثل زمین هایی که مال همه مسلمین هست و حاکم و والی اسلام از این زمین ها مالیات میگیره. مثلا زمین هایی که هنگام جنگ ها به تصرف مسلمین در آمده و شده مال همه مسلمین، که مسائلش در باب عرض شود که جهاد و اونجاها بحث میشه و بحث اراضی، زمین هایی هست که مال همه مسلمین هست. این زمین هایی که مال همه مسلمین هست، خب والی مسلمین در اختیار اشخاص میگذره، مثلا چند هکتار زمین به دست یه نفر میده، وقت این شخص میشه مالک الارض. مالک الارض این اون میتونه منفعت این زمین را بذاره. حالا اگه دست دویم آمد از این کسی که رفته از دولت اسلامی این زمین ها رو گرفته و خود او یه خراج میپردازه، یعنی یه مالیاتی میپردازه به حاکم اسلام، او آمده واگذار به دست دویم کرده، مزارعه داده به شخص دویم، چون لازم نیست خودش دیگه دخالت بکنه، واگذار کرده به اشخاص دیگه. حالا این اولی میشه مالک، و معنای مالک نه اینه که تیکره زمین مال اوه، معناش اینه که منافع این زمین او میتونه ببره. حالا که میتونه ببره، اجاره داده یا اینکه مزارعه داده یا مساقات داده، هر مسائلی که دیگه حالا پیش بیاد. حالا محل بحث ما مزارعه. خب حالا از این زمین خراج میگیره دولت اسلامی. این خراج به عهده کیه؟ وقتی که مأمور اسلام میاد برای گرفتن مالیات اسلامی این زمین های خراجی، آیا این خراج کی باید بپردازه؟ میفرمان مالک. برای خاطر اینکه اون دست اول هست که رفته از والی گرفته، مثلا اجاره کرده و در اختیارش آمده. خب یه خراج هم یعنی همون مالیاتی که ازش میگیرن دیگه، چیزی که ازش میگیرن، خب این او باید بده. ول خراج و علی المالک لانه موضوع آن علی الارض ابتداعا، برای خاطر که خراج رو زمین هست و این دست اول رفته از دولت اسلامی در اختیار آورده، توی همون خراجی که ازش میگیرن دیگه، خب او باید بده. لا علی الزرع، خراج که روز زراعت نیست، رو خود زمین. بله، مگه اینکه شرط بکنه این شخص بگه که این هر سال این زمین اینقدر دولت اسلامی میاد خراج میگیره، شما این زمین در اختیارت باشه، مثلا خراجم بده، اینقدر حصه برای من باشه، فلان مقدارم خراج بده. خب اگه شرط کردن خیلی خوب، الا مع شرط فیطبع شرطه فی جمیعه و بعضه. اگه گفت جمیعش را بده، مثلا گفت 1000 تومان هست امسال، شما 1000 تومان را بده. و شرطه فی جمیعه و بعضه. اگه گفت جمیعش را بده، مثلا گفت 1000 تومان هست امسال، شما 1000 تومان را بده، یا 1000 تومان 500 تومانش مثلا شما بده، بعضش یا جمیعش. مع العلم به قدره، در صورتی که علم به قدرش داشته باشه، میگه 1000 تومان مثلا، یا همش یا نصفش. او شرط قدر معین منه، یا اینکه شرط کند قدر معینی را از او، مثل این که میگوید که الان نمیدونیم چه قدره، ولی هرچی که آمدن گفتن شما ثلثش مثلا بده، اینطور ثلثش را، قدر معینی را، در صورتی که علم به قدر نداشته باشن، اما میگه ثلث را هرچی که آوردن بده. ولو شرط الخراج علی العامل. مسئله دیگر اینه که آمدیم صاحب زمین، یعنی صاحب منفعت زمین، زمین را که داد بزاره، گفت که این هر سال 1000 تومان مثلا خراجشه، شما بده. خیلی، اونم قبول کرد و 1000 تومان هم پذیرفت. بعد امسال دولت اسلامی مثلا آمد و خراج را بیشتر قرار داد و بیشتر امسال گرفتن، اون زائد به عهده کیه؟ میفرمان زائد به عهده مالکه، مثل اصلش که به عهده مالک بود، اون که دیگه شرط برش نشده بود که هر چه گرفتن، اون مقداری که معین کرده بودن گرفته بوده، یا گفته بوده مثلا فلان مقدار ثلثش رو بده، حالا بیشتر شده، بیشتریش دیگه به عهده مالک هست. ولو شرط الخراج، یا ولو شرطه، هر دوش میشه بخونید، ولو شرط الخراج علی العامل فزاد السلطان فیه زیادتن فهیه علی صاحب الارض، این بر صاحب الارض است، لأن الشرط لم يتناولها، برای خاطر این که شرط هر شبت شامل این زیاده نشده بوده است. و اذا بطلت المزارع فالحاصل لصاحب البذر و علیه الاجره للباقی. مسئله دیگر اینه که هرگاه مزارعه باطل شد، مزارعه ای بوده بعد هر شود که جهتی پیش آمد مثلا که مزارعه باطل شد، شرطی حاصل نبوده که مزارعه مثلا باطل شد، هر شود که یا آب مثلا منقطع شد در اونجایی که وسط کار باشه مثلا بطلت المزارعه، خلاصه اگر گفتیم که باطل میشه و فسخ مثلا شد، حالا که بالاخره مزارعه باطل شد، این حاصل که هست مالکیه؟ حاصل مالکیه وقتی مزارعه باطل شد؟ طبعا صاحب البذر. اینجا باید ببینیم بذر مالکیه، دانه مالکیه، دانه مال هر کس هست، رشدش مال اوه و نمایش تا آخر مال اوه. چیزی که از صاحب الارض، البته اجرت طلب داره، صاحب الارض اجره رو میگیره. و اذا بطلت المزارعه فالحاصل لصاحب البذر. خب حالا که مال صاحب بذر شد، اینجا یه حساب پیش میاد و اون اینه که بقیه به عهده کی بوده. یه وقت هست که بقیه تمامش به عهده این طرف بوده، مثلا زارع بنا بوده که فقط دانه بده، اما مالک زمین بنا بوده زمین بده، ارشا که عوامل بده، حیوان بده، ابزار کار مثلا بده، همه اینها بده و همش هم داده. خب حالا که باطل شد، اینجا باید که صاحب البذر چه کار بکنه؟ صاحب البذر هرچیه میبره مال او، ولی باید اجرت زمین رو بده، اجرت حیواناتی که اونجا کار کردن بده که مال صاحب زمین بوده، اجرت ابزار کار رو بده، اینا به عهده او میاد. فالحاصل لصاحب البذر و علیه الاجره، برید تمام چیزهای دیگه که مربوط به اون شخص دیگری شده. فان کان البذر من صاحب الارض، حالا آمدیم که صاحب زمین بذر هم خودش داده، هم زمین داده هم بذر داده، وقت برای عامل چی میمونه؟ برای عامل عمل مثلا میمونه تو عوامل. وقتی که اینطور شد، فعلیه اجرت و مثل العامل و العوامل. خب وقتی که زمین مال صاحب زمین هست، بذر هم مال او هست، تمام منافع بذر هم میشه مال صاحب زمین. خب این همش را میبره، ولی عامل که اینجا کار کرده، حالا مزارعه باطل شده، او چی داشته؟ او عمل اینجا کرده، عوامل هم داشته. اینجا باید بنشن حساب بکنن که عمل او در این چند ماه در اینجا و عوامل او که اینجا کار کرده چقدر اجرت داره؟ اجرت را بردارن، حالا چه از مال دیگر این شخص و چه از درآمد همینجا، این که اینجا هست بالاخره هر چی که هست اگه ارزشی داره، خب از همینجا به او میدن. فان کان البذر من صاحب البعر فعلیه اجرت و مثل العامل و العوامل. ولو کان من الزارع، ولی آمدیم از زارع باشه، یعنی بذر از زارع شد. خب وقتی که بذر از زارع شد، فعلیه لصاحب الارض اجرت و مثلها و لما شرط علیه من الاخرین. اینجا فعلیه در عهده زارع هست که دو چیز را اجرت بده، یکی اجرت المثل زمین، چون زمین که مال او بوده، خب اجرت المثل زمین را باید بده، و دو شرط دیگرم که به عهده او بوده، عوامل مثلا و عرض شود که ولی ما شرط علیه من الاخره، از اون دوتای دیگه هرچی به عهده او شرط شده بوده، از عوامل چی به عهده او شرط شده بوده، مثلا بنا بوده گاو بده، بنا بوده مثلا ابزار گاو بده، بنا بوده مثلا دستگاهایی که امروز هست برای آب کشیدن بده، هر چیه اجرت اینها هم باید او بپردازه دیگه. ولو کان البذر من الزارع فعلیه لصاحب الارض، هم اجرت مثل زمین، هم اجرت و ما شرط علیه من الاخرین، اون که از دوتای دیگه یعنی از عمل و عوامل به عهده صاحب زمین بوده، از اون دوتای دیگه، از عمل و عوامل هرچی به عهده اون دیگری بوده اونم کار کرده، اینجا باید او اجرت المثل اون دوتای دیگه هم بده. ممکنه خود صاحب زمین یه خودم کار کرده باشه، عوامل هم داده باشه، خب اینا اجرت داره دیگه، زمین هم که داده، خب مثلا بعضی وقتا باید آقای عامل اجرت سه چیز را بده، ولو تمام درآمد مال اون میشه. ولو کان البدر من هما، آمدین بدر هر دوشون دادن، فالحاصل و بین هما، قهرن حاصل میشه مال هر دوشون. اون وقت حساب این میمونه که بقیه مال کی هست. خب فرض نه که مثلا یکی این طرف عوامل داده باشه، یکی اون طرف زمین داده مثلا، خب هر کدام اجرت المثل جهتی که مربوطه به اون طرف میده. ولکل من هما علی الاخر اجرت مثل ما یخصه، بر دیگری هست و بر هر یک از اینها هست نسبت به دیگری اجرت المثل، اون چه خاص دیگری هست بده. زمین مثلا فقط مال این طرف بوده، خب باید او اجرت المثل زمین به مقدار سهم خودش بده. باقی اعمال ببینیم مال کی بوده، مال هر کس که بوده، باید اجرت المثل گیر او بیاد و اجرت المثل ما یخصه من الارض و باقی الاعمال.
و یجوز لصاحب الارض الخرص على الزارع بان يقدر ما يخصه من الحصه، یا بان يقدر مجهولا میشه ما يخصه من الحصه تخمینا و يقبله به بحب ولو منه بما خرسه به مع الرضا، و هذه معامله خاصه مستثناه من المحاكله ان كانت بيعا او صلحا. میفرمایند که صاحب الارض که سهمی از مزارعه داره جایز هست که از راه تخمین معین بکند که سهم او چقدر هست. پس از آنی که از راه تخمین معین کرد که سهمی که از این زراعت میبره چه مقدار هست، اون وقت این را تقبیل بکنه به عامل، مثل این که مثلا زراعتی که در اینجا شده، حالا حدس بزنن، تخمین بزنن، خرس بشه به اصطلاح، که مثلا 3000 کیلو حاصل داره و 2000 تاش مثلا یا 1500 تاش مال مالک الارض هست. این را از راه خرس و تخمین که اشخاصی که میان وضع زراعت را میبینند، وضع محصول را میبینند، میتونن تخمین بزنن که مثلا چه مقدار محصول و درآمد این زراعت هست. پس از آنی که از راه تخمین و خرس معین کردند که سهم مالک الارض چقدر هست، او وقت به عنوان معامله تقبیل که اسمش میگذاریم تقبیل، واگذار میکنه به شخص عامل، میگه این سهمی که من در اینجا دارم واگذار به شما باشه و برای شما باشه، اعطاء به او میکنه. معنای تقبیل اعطاء هست، عطاء به او میکنه، واگذار به او میکنه. در برابر چه؟ در برابر حب و دانه دیگری که او عوض بده، ولو این عوض از محصول خود همین اینجا باشه. مثل این که مثلا اگر 1500 کیلو سهم مالک هست، این 1500 کیلو را میگه قبل تو، که یعنی واگذار به تو کردم، اعطاء به تو کردم، در برابر هر مقداری که حالا معین میکنن، مثلا میگه در برابر 1000 کیلو از گندم همینجا، از زراعتی که از همینجا به دست میاد، سهمی را که با تخمین معین کرده واگذار میکنه به عامل در برابر 1000 کیلو که از همینجا به دست میاد. این مانعی نداره. در باب بیع اگر باشه و به عنوان بیع بخوان واگذار بکنن، اونجا گفتیم بیع محاقله جایز نیست. محاقله عبارت از این هست که زراعتی که به خوشه آمده و دانه ها در خوشه هست، بخوان همون وقت بفروشن به حب من، به دانه هایی که از همین زراعت به دست میاد، ولی این جایز نیست. ولی اینجا به خصوص در باب مزارعه که قبلن هر دو سهم دارن، وقت یکی از اونها سهمش را واگذار بکنه به دیگری که اون هم صاحب الارض باشه، این استثناء شده از محاقله
ولو بی هم باشه اینجا اسمش، اگرم بی اسمش بگذاریم بازم استثناء هست، صلح هم اسمش بگذاریم استثناء هست، اسمش بی و صلح نگذاریم تقبیل بگذاریم جائز هست. اگه بی و محاقله دانستیم استثناء میشه از بی محاقله که جائز نیست. اگه اصلا گفتیم که این نه اسمش بی نه اسمش صلح اسمش تقبیل هست، این نوع معامله خاص اجازه داده شده. و یجوز و لصاحب الارض الخرس الازار، جایز هست برای صاحب زمین که خرس بکنند، خراسی یعنی بیان تخمین بزنند، نگاه بکنند و حدودش را معین بکنند، بر زاره یعنی برای این که بخوان بدن بزاره، به ان یقدر ما یخصه من الحسه، به این که اندازه گیری بشود اون مقداری که اختصاص دارد به صاحب الارض از حسه، بگن چقدره. تخمینن، این تخمینن معنای خرس هست، تقدیر این رقمی اسمش میذارن خرس. خب بعد که معلوم شد به تخمین و حدس و یقبله به، او وقت تقبیل بکند این مایه خصوه را به زاره، تقبیل میکنه به او، یعنی به عنوان معامله میده به او، معامله تقبیل در برابر چی چیز؟ به حبن، یعنی در برابر حبی که از او میگیره، دانه که از او میگیره، ولو منهو، ولو این حب از خود همین زرع باشه، از همین زرع اینجا باشه، ولو منهو بما خرسته به، یعنی از همینجا میده در برابر اون چه خرس کرد صاحب الارض اون چیز را به این مقدار. ضمیر خرسته که دوتا هست، یکیش مستتره و یکیش ظاهر، یکیش برمیگردونیم به صاحب الارض، خرس صاحب الارض او را، این او راش برمیگردونیم به مای، به ما، ما هم یعنی گندم مثلا، حب هرچی که بوده، بیهی یعنی به اون مقدار، به اونی که تقدیر شد و مقدر شد. پس و یقبله به حد ولو منهو، یعنی از همینجا باشه که این حبی که از همینجا هست میده به چی چیز؟ به ما خرسته به، در برابر اون گندمی که سلام علیکم خرس کرده است او را، سلام علیکم، به مقداری که با خرس و تخمین تعیین شد. البته مع الرضا، در صورتی که راضی باشه صاحب الارض و زارع راضی باشه، عمده اینه که زارع منظور اینه راضی باشه، این جایز هست و درست. و هذه معاملت خاصت مستثنات من المحاقله، این خودش یک معامله خاصی است که استثنای از محاقله شده. محاقله عرض کردیم که معامله دانه خوشه هست در وقتی که در خوشه هست و در وقتی که زراعت هنوز درو نشده، این ممنوع هست، جائز نیست، ولی اینجا به خصوص اجازه داده شده. ان کانت بیعن او صلحا، استثناء در صورتی هست که این تقبیل بیع باشه یا صلح باشه، ولی اگر تقبیل خودش یه معامله مستقل باشه، از این یه نامی داشته باشه و غیر از بیع باشه، غیر از صلح باشه، اگه این شد که استثناء هم نمیخواد بگیری. اگه گفتیم بیع و سنبل هست اینجا، بیع و سنبل جائز نیست به حبه از خودش، خب استثناء باید بگیم. صلح هم اگه بخوایم بگیم اینجا گفتن جائز نیست، مگه اینکه بگیم اینجا استثناء هست. ولی اگر گفتیم نه، این نه بیع است نه صلح هست، خود تقبیل این قسمت مالک به زارع و به عامل یه نوع معامله هست که اسمش تقبیله، این دیگه نمیخواد بحث استثناء هم پیش بیاری، این خودش تشریع شده به ذات و جائز هم هست. خب حالا پس از آنی که این معامله را انجام دادند، این یک وقت هست که زراعت سالم از آب در میاد، تا آخر سالم و دانه ها خشک میشه و درو میکنند و همه چیز اگه این طور شد کارشون استقرار پیدا میکنه، یعنی تا سرانجام دیگه درسته، اون هر چی سهم هست میبره آقای مشتری و عامل و زارع و سهمی هم که باید بپردازه به صاحب الارض به عنوان ثمن دیگه، حالا به عنوان عوض حصه باید بپردازه. فیستقر رو متفقا علیه به سلامه، این در صورت که سالم بیرون بره استقرار پیدا میکنه. اما فلو تلف از زر، ولی آمدیم استقرار پیدا نکرد، زراعتی بود و امیدها بهش بسته بودن، ولی بعد از آنی که همین معامله تقدیل انجام شد اون وقت تلفی هم برای زرع پیش آمد. فلو تلف از زرع و اجمع من قبل الله تعالی فلا شیء علی الزارع، یه همش تلف شد. اینجا به عهده زارع نیست که بخواد یه چیزی را بپردازه، چون مثلا یه قسمش همینه که فرض شد که معامله کردن سهم همینجا به عوضی که از همینجا به دست میاد، خب این دیگه عوضی نداره، همش که تلف شد، پس چیزی به عهدش نیست. فلا شیء علی الزارع ولو تلف البعض، ولی آمدیم بعضش تلف شد، مثل اینکه لطمه ای وارد شد، آفتی به این زراعت زده شد که اگه سهم مالک و صاحب الارض را 1500 کیلو فرض کرده بودیم، حالا برگشته به 1000 کیلو، 500 تاش مال عامل مثلا تلف شده، 500 تای مال صاحب الارض تلف شده، رو هم رفته یه مقدار کمی مونده مثلا. ولو تلف البعض، اینجا سقط منه به نسبه، نسبت سنجی میکنن و به همون نسبت از زارع هم ساقط میشه، مثلا 1500 کیلو بوده بهش داده بودن به 1000 کیلو، خب اینجا حالا 1500 کیلو تلف که آمده شده 1000 کیلو مال صاحب الارض، خب 1000 کیلو دو ثلث باقی مونده میشه، اگه 1000 کیلو بنا بوده او عوض بده، مثلا هر شبت که دو ثلث اونم حساب میکنن 600 خورده کیلو مثلا اون میپردازه. بله، به نسبه از اون سهمی که زارع هم مخابده کم میکنن. ولو تلف البعض سقط از زارع به نسبه، ثلث هم از او کم میشه. ولو اتلفه متلفون، ولی آمدیم متلفی تلف کرد، یعنی شخصی آمد عمدن مثلا یک قسمت از این زراعت را خراب کرد، اگه یک قسمت از این زراعت را خراب کرد به طوری که شعور داره و درک داره و عمدن آمده خراب کرده و زمان به عهدش میاد، اینجا معامله درسته، چون یه شخصی که عهده‌دار هست آمده این تلف را وارد ساخته، معامله درسته. چیزی که هست بعدن آقای زارع تمام تلفی که وارد بر این زراعت شده از متلف میگیره، ولی خودش هم هرچه به عهدش بوده به صاحب الارض میده، یعنی 1000 کیلویی که مثلا به عهده صاحب، به عهده عامل آمد که بپردازه به صاحب الارض، 1000 کیلو رو میپردازه، ولیکن هر مقدار کم بود وارد شده و خسارت وارد شده بر این زراعت از کی میگیره؟ مقدار تلفی که وارد شده از متلف میره میگیره، ولی معامله به جای خودش باقی است. ولو اتلفه متلفون، اگه اتلاف کرد این زراعت را متلف زامنی، متلفی که زامن باشه، یعنی حیوان مثلا نبوده که یه حیوانی همینطور بی خبر بدون جهت آمده باشه از بین برده باشه که زامن نباشه، نه، یه انسان مثلا متلف زامن، لم یتغیر المعامله، اینجا معامله تغییر نمیکنه، معامله درسته، به حال خودش باقیه. و طالب المتقبل المتلف بالعوض، مطالبه میکند متقبل یعنی عامل زارع که قبول کرده بوده سهم صاحب الارض را، مطالبه میکند متقبل متلف را به عوض، یعنی میگه این که تلفی که عاملی کردی به عهدت هست و باید عوض را بپردازی. وقت این ولو اتلفهو عرض شود که شامل دو مسئله میشه، هم شامل اونجایی که حالا متلف آمده باشه تمام زراعت را خراب کرده باشه، هم شامل اونجا میشه که یه سهمیش مثلا یه قسمتیش رو طلب کرده باشه. فرع دیگر اینه که آمدیم تخمین زدند برای صاحب الارض زراعتی را و گفتن سهم شما اینجا 1500 کیلوس ایتو مثلا مثال میگرفتیم، ولی بعد که این زراعت خرمان شد و کوبیده شد و استفاده کردن، معلوم شد که سهم صاحب الارض از 1500 کیلو بیشتر بوده، این الان به قدری خدا برکت بهش شده که 2000 کیلو مثلا اگه مال خود صاحب الارض بود سهم او میشد. این 500 کیلو که حالا در تخمین اشتباه از آب در آمده مال کیه؟ اینجا مال عامل هست دیگه، ایچیا زیاد هست که با تخمین و اینها معامله این میشه در باغها و در بستانها، بعد زیادی اگر داشته باشه اون را دیگه برای صاحب الارض حساب نمی کنن. اون دیگه واگذار شده به شخص عامل و زارعی که اونجا بوده. ولو زاده فل متقفل و لل متقبل، ولو نقصه به سبب الخرس لم یسقط به سببی شیعون. کما این که عکسش هم داریم با اون اینه که اگه 1500 کیلو تخمین زده بودن برای صاحب الارض، بعد که کوبیده شد و دانه به دست آمد، معلوم شد که سهم صاحب الارض به 1000 کیلو میرسیده، اصلا به 1500 نرسید. اینجا ضرر متوجه عامل هست دیگه، همینطوری که اگه زیاد بود میگفتیم برای تو، حالا که کم آمده در معامله تخمین کافی بوده، دقیق که نبوده که واقعیت داشته باشه، اونم که راضی شده بوده که 1500 کیلویی که اسمش تخمین هست میگیره. معنای تخمین اینه که ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر در بیاد، ممکنه 1500 کیلو در بیاد، اونم رضایت به همه قسمش داده دیگه. پس اگر که ناقص شد به سبب خرس از راه تخمین، معلوم شد که ناقص بوده و درست نبوده، لم یسقط به سببه شیئون، یعنی بر نمیان بگن که حالا یه چیزی نده و اون برگرده مثلا عرشبت که کم بکنه بگه پس به مقدار 1000 کیلو تو پول به ما چیز حبه و دانه اینجا رو به ما بده، نه چیزی دیگه ساقط نمیشه مگر اینکه صاحب الارض خودش دلش بخواه ببخشه. هازا ازا وقعت المعاملتو به تقبیل، این مسائلی که خوندیم در صورتی هست که معامله به عنوان تقبیل باشه، یعنی بگن قبل تو که اسم هم اسم تقبیل باشه، ولی آمدیم که همین معامله را به عنوان بی انجام دادم. اگر به عنوان بی انجام دادم خب استثنای از بی محاقله میشه، بی محاقله جایز نبود اینجا جایز، ولی چیزی که هست اگر به عنوان بی دادند نمیتونن کم و زیاد بفروشن، شرایط بیع باید در اینجا لحاظ بکنن. به نظر شریف ایشون مثلا اگر که 1500 کیلو وزن داره دانه هایی که خرس زده شد برای صاحب الارض، این به کم و زیاد نمیتونن بفروشن اگر به عنوان بیع باشه، تا اشکال ربا پیش نیاد. اگر 1500 کیلو گندم اینجا داره نمیتونه بده مثلا 1000 کیلو، یا نمیتونه مثلا بده به 2000 کیلو، برای خاطر این که بگیم مکیل و موزون هست مثلا این دانه و حبه، و در مکیل و موزون ربا او وقت لازم میاد، مسئله ربا رو باید رعایت بکنند. البته این در صورتیه که حالا هم ایران مکیل و موزون حساب بکنیم، اینا در باب بی گذشته که ممکنه هم از کسی بگوید که نه این که الان مکیل و موزون نیست که، حالا بی هم که باشه گندم وقتی که دانه باشه و خارج از خوشه باشه دیگه مکیل و موزونه، ولی وقتی زراعت باشه و زراعت دارن میفروشن اونجا ممکنه بیعم که باشه کسی بگه مکیل و موزون نیست، این وابسته به اجتهاد در مسئله هست. اگه مقابله شد یعنی تقبیل اگه اسمش شد، کم و زیادش هم عیبی نداره. ولیکن ولو وقعت بلفظ البیع اشتر تفیه شرائطه، شرط میشه در این بی شرایط بی، البته ما احتمال کونی کذالک، احتمالم داره که باز مثل تقبیل باشه، یعنی چطور اگه به عنوان تقبیل فروختن کم و زیادش عیبی نداره و شرایط بی لازم نداره، بی هم اگه باشه اینجا ممکنه بگیم شرایط بی نداره، ما احتمال کونی که ذالک یعنی مثل تقویر باشه. ولو وقع به لفظ صلح فظاهر انه کلبی، حالا آمدیم به لفظ صلح همین حس فروشی را انجام دادند، این ظاهر نه که مثل بی است، مثل بی یعنی شرایط بی را لحاظ بکنم تا ربا لازم نیاد، وقوفا فی ما خالف الاصل الا موضع الیقین، تا اینکه توقف کرده باشیم در مسئله ای که خلاف اصل است بر موضع یقین. یعنی این صلح و بی هیچ کدومش جایز نباید باشه چون محاقله هست. حالا ما میخواییم بگیم اینجا جایز، اینجا استثناء شده، اگر خواستیم بگیم استثناء شده قدر متیقنش هم اونجاییه که شرایط بی و شرایط صلح و حتی صلح هم شرایط بی را دارا باشه، اینطور باشه قدر متیقن. اگر رعایت شرایط بی را در صلح هم کردیم اینجا از بیع محاقله که جایز نبوده استثناء هست، ولی اگه شرایط بیع را لحاظ نکردیم نمیدونیم که آیا صحیح هست یا نیست. پس وقوفا در عملی که خلاف اصل است در موضع یقین که رعایت شرایط باشه میگیم که صلح را هم مثل بیع حساب بکنید، اگه در بیع لازم دونستیم در صلح هم لازم بدونیم، مگر اینکه کسی بگه در بیعش هم لازم ندونستیم و اگه در بیع هم لازم نشد در صلح هم دیگه لازم نیست. و قد تقدم این مسئله و کلام بر این قباله در بیع، یعنی خود این معامله که اسمش قباله هست، قباله هم عرض کردیم واگذار کردن به غیر هست، این را در باب بیع هم قبلا خوندیم. حدیث شریفی هست که ظاهرن از حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه هست، فرمودند الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه، یعنی کمال اون هم نه کمال در مرتبه و درجات اولیش، کمال اون کمال درجه های عالی و درجه های بالا، الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، کمال اونم مرتبه عالیش در سه چیز هست، یکیش اینه که انسان آشنای به احکام دین باشه، تفقه در دین داشته باشه، هر اندازه انسان بیشتر آشنای به دین باشه، مسائل دین را بدونه، اصول دین، فروع دین، معارف حقه دین، هرچی بیشتر بدونه برای خاطر این که از طرف خداوند متعال هست برای بشر میشه کمال، برای بشر میشه درجات عالیه. التفقه فی الدین و صبر علی النائبه، و مورد دویمش اینه که در نوائب یعنی مشکلات، حوادثی که در روزگار پیش میاد، در برابر حوادث صبر داشته باشه، استقامت داشته باشه، هر اندازه بیشتر استقامت داشته باشه این کمالش افزون هست و کمالش بالاتر میره. در آیات بسیاری هست که خیلی از نعمتهای خدا و تفضلات الهی و نزول ملائکه وابسته به دو چیز شده، یکی صبر و دیگری تقوا. در سوره مبارکه آل عمران هست بلا ان تصبروا و تتقو و یعتیوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به خمست آلاف من الملائکه، یعنی اگه شما صبر داشته باشید و تقوا و اون وقت دشمنم فوری بیاد بیرزه رو سر شما، اگه این دوتا را داشته باشید ان تصبروا و تتقو، خداوند عالم ملائکه میفرسته، 5000 ملائکه در اون آیه شیر که میفرمان میفرسته برای کمکی شما. و همینطور جناب یوسف سلام الله علیه پس از آنی که اون همه مقامات دیگه خداوند عالم بهش داد، به برادرانش که به طور خلاصه جریان را فرموده به اینجا رسیده که من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، یعنی کسی که تقوا داشته باشه و صبر داشته باشد خدا دیگه اجر محسنین را ضایع نمی‌کنه. خب اینا وعده های الهی هست که در قرآن مجید ذکر شد،
که وقتی تقوا باشه و انسان مواظب باشه که فرمان خداوند متعال را ببره و صبر داشته باشد، این بالاخره خداوند عالم وعده داده که در خیلی جاها نزول ملائکه هست، در جاهای دیگر لطف و عنایت دیگری خداوند عالم میکنه. اینه که در این حدیث شریف هم میفرماد که و صبر و علم نائبه سیوم و تقدیر المعیشه. سیومش هم اینه که انسان معیشت و زندگی خودش روی میزان درستی قرار بده، فکر معیشت خودش باشه، اینطور نباشه که اسراف بکنه، مثلا خرجهای بیهوده بکنه، کارش عاقلانه نباشه در مصرف معیشتش. خود این که انسان در اقتصاد و در جریان معیشتش عاقلانه کار بکنه، این برای انسان کمال هست و اون مقداری که اسلام خواسته که اعتدال انسان داشته باشه، نه طرف تفریطش و نه طرف افراطش، این برای انسان میشه کمال. پس در این حدیث شریف هم جهات معنوی جزء کمال، اونم کل الکمال به حساب آمده، هم مسائل اقتصادی و تقدیر المعیشه. خدا را به آبروی حضرت صدیقه طاهره قسم انشاءالله که هر وحشت و خوفی که برای مردم هست مبدل به امنیت بفرماید. حضرت سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق از خدا میخوان که و عبدلنی، چند چیز حضرت ذکر میکنند که خدای این رو برای من عوض کن، تا میرسه به اینجا که و من مرارت خوف ظالمی حلاوت الامنه، خدایا تلخی خوف ظالمین را مبدل کن به شیرینی امنیت. خدایا با آبروی صدیقه طاهره تلخی خوف و ترسی که برای مردم پیدا شده است مبدل به امنیت بفرما، شیرینی امنیت را برای همه پیش بیار، بر همه ما، بر ذریه ما، بر بستگان ما، بر عموم مؤمنین و مؤمنات ترحم بفرما. خدایا تفقه در دین، صبر در نائبه، تقدیر معیشت نصیب همه ما بفرما. خدایا برادران و خواهرانی که ناچار شدند، عده‌ای بیرون رفتند، با اعطاء امنیت همه را به مقر خودشون، زندگی خودشون با امنیت برگردان انشاءالله.